الرحمن الرحیم و بهی نستعین. حواس گرفتن مثل که این برادرها چاپش تمام شده نیست، منطقه ما همون موقع نوشتم و دادم برای زیراکس تا دیمون بسمت هایی که لازمه زیراکس میکنند. حالا چاپش تمام شده، بازار آزادم مثل که دیروز شدیدم 1200 سنه دیروز یکی اومده بود میگه حالا راست دروغش پایونه عبدش 600 تومن که بود، ولی ایشون میگفت از 600 تومنش که من میدونم بود بازار آزاد. بعد دیگه اینجا ما بعدت بدیم اینجا زیراکس بکنم. بله اون خدمت شما که جلسه گذشته راجع به تعریف روانشناسی و شعبات مختلف روانشناسی بحث کردیم، روش های پژوهش داریم دونم گفتیم یا نه؟ هیچ نگفتیم. خب پس امروز رو روش های تحقیق در روانشناسی بحث میکنیم و بعد فرصتی باشه مبانی در واقع فیزیولوژی که رفتار انسان رو شروع میکنیم بحث کردن. از شرط خدمت شما که عنوان روش های تحقیق در روانشناسی هست. حالا قبل از اینکه من مشخصا این روش ها رو بگم، باز یه مقدمه ای رو که شاید یه مقدارم تکرار باشه برای شما عرض میکنم و بعد مشخصا روش هایی رو که در روانشناسی رایج هست به عنوان شیوه های مطالعاتی و پژوهشی اون رو بحث میکنیم. ما در ارتباط با علم و مقایسش با فلسفه قبلش اشاره کردیم که علم در واقع کارش بررسی جزئیات هست از طریق استقرا، اون هم به شکل در واقع ناقصش در عمل. فلسفه کارش بررسی موضوعات خیلی کلی هستش که در واقع قوانین حاکم بر کل نظام هستی و مشترکات رو در واقع میخواد بیان بکنه که عموما جنبه های عقلی هستن و به همین جهت هم شیوه تعقلی است. سلام علیکم. یا استدلال هست. منتها در رابطه با علم، علم رو ما در واقع دو شاخه کلی میکنیم، با به عبارت علم تجربی و علم در واقع علوم انسانی. هرچند که شاید این تقسیم بندی اعتباری باشه و دقیق تر این باشه که ما بیاییم به درجه در واقع تجربی بودن و مستقل بودن علوم از یکدیگه، بیاییم در واقع طبقه بندی رو که در واقع اول بار شاید اوگوست کانت ارائه داد و بعد گسترش پیدا کرد یا شکلهای دیگهی در همون زمینه ارائه شد، اون رو بپذیریم. اما حالا اینجا نکته رو که میخواییم بگیم در واقع بیشتر به این دو جز برمیگرده که من به این شکل طرح کردم. در علوم تجربی ما در هر دوی در تمام این علوم اولا شیوه تجربی است، یعنی هیچ شکی نیست. اونطور در علومی که به طور مشخص اصطلاحا ما میگیم تجربی، مثل فیزیک و شیمی و نمیدونم زیست شناسی و ستاره شناسی از این دست علوم، در اونجاها شیوه تحقیق سلام علیکم در یک کار تحقیقی خیلی مهم نیست. اون چیزی که بیشتر مد نظر نتیجه‌ای که ما میگیریم، یعنی فرض کنیم یک عالم شیمی یه تحقیقی رو انجام میده، بدون اینکه ما زیاد پرسجو بکنیم یا خیلی کنجکاو بشیم توی قضیه که روش چی بوده، میگیم نتیجه‌ای که به دست آوردید چیه. مثلا میگه بله بنده رفتم تحقیق کردم که آب در 100 درجه میجوشه یا آب ترکیبی است از اکسیژن و هیدروژن، اون رو کشف کردم. بگیم خب این یه چیز جالب هست و در واقع شنونده‌ای که در واقع میشنوه این مطلب رو با نتیجه عموماً کار داره، لذا رو روش خیلی حرف نداره. علت همین است که در علوم تجربی شرایط کنترل آزمایش خیلی ساده است. یعنی شما کافیه که بخواید اگه نقطه جوش آب رو پیدا بکنید، کافیه شرایط تجربی خیلی ساده رو آماده بکنید، به این معنی که آب رو پس بینید که حرارت بدید با یه دماسنجی، وقتی که حرارت رفت بالا نشون داد که مثلا 100 درجه میجوشه، خب خیلی راحت مشخص میشه که ولی این در 100 درجه دیگه. مثلا فرض کنیم که رنگ چراغی که در این آب رو حرارت میده، این تأثیری نداره. ظرفی که فرض کنید که آب درون او هست، شکلش تأثیری دیگه در دمای جوش آب نداره. به همین جهت کنترل متغیر خیلی ساده است، لذا مشکلش ما نداریم. به همین جهت در علوم تجربی مثل فیزیک، شیمی و اینها یه راست ما میریم سراغ نتیجه و نتیجه رو میخوایم ببینیم که چی هست و اون رو در واقع برامون تازگی داره. در حالی که در علوم انسانی قضیه برعکسه. در علوم انسانی به دلیل اینکه پدیده های انسانی پدیده های اصطلاحا میگن مالتیپل فکتوریال، چند عاملی، پدیده های انسانی پدیده هایی هستن که مجموعی از عوامل در شکل گیری اونها دخالت داره. لذا یه عامل نیستش که ما بگیم خب تمام شرایط رو کنترل کردیم، حالا این عامل رو میتونیم بگیم که چی هست. به همین جهت روشی که عنوان روش تحقیق ارائه میشه در جهت و در واقع تبیین و تفسیر یک پدیده خیلی اهمیت داره، خیلی مهمه. لذا در علوم انسانی مثل علوم سیاسی، علوم نمیدونم روانشناسی، جامعه شناسی، نمیدونم تاریخ، همین ها وقتی یک کسی در سطح فرض کنید که فوق لیسانس در سطح دکترا تز میده با نتیجه خیلی کاری ندارن. میان اول کاری که میکنن میگن این متدولوژی این کار تحقیقی و پژوهشی چقدر اهمیت داره، آیا متدولوژی یه متدولوژی قوی هست، آیا منطقی هست، قابل قبول هست. اگر دیدن متدولوژی تایید میشه، قابل قبوله، محکمه و در واقع دارای پشتوانه قوی علمی هست، میگیم نتیجه هر چه باشه قابل قبوله تقریبا. چون میدونید در علوم انسانی خب خیلی حرفا رو میزنن، هر حرفی رو که میزنن به نام علم هم میخوان به خورد آدم بدن یا مثلا فرض کنید چه قالب بکنن، اینطور نیستش که آدم بپذیره. میگیم خب این حرف اساسش چی بوده، تو چرا این حرف رو زدی؟ و دقیقا با همیشه اگر ما بخوایم این مطلب در واقع علمی رو تو زمینه علوم انسانی زیر پاش رو خالی بکنیم، باید به روشش برگردیم. اون مطلب معروف هستش که حالا من الان یه دفعه یادم افتاد که قبل از انقلاب خب ما میخوندیم و اینها، یا مثلا تو این کتابایی که مارکسیست ها کمونیست ها چاپ میکردن، یه جمله خیلی معروفی رو منتسب میکردن به مارکس که بعد ایشون گفته که مذهب افیون ملت ها. این مذهب افیون ملت ها خب ایشون گفت این حرفایی هم که مارکس میزنه همش علمیه. خیلی خب ما حالا اون جنبه های مذهبیشون همه رو بذاریم کنار، بیایم از نظر علمی این حرف رو بررسی بکنیم. که ظاهرا در یکی از که تاریخ ادیان مرحوم شریعتی هم این قضیه رو توضیح داده بود، اون موقع من یادم هست اینها قضیه رو اینجور فرق کرده بود. دقیقا اومده بود از طریق به هم ریختن متدولوژی در رابطه با این حرف سعی کرده بود این رو اثبات بکنه که این حرف غلطی است. بعد اومده بود سوال کرده بود که اینجا در اینجا که تو همون کتاب که این حرفی که شما میزنید خب سند علمیتون چیه؟ مثلا بالاخره لابد این حرفی که زدید یه روشی داشتید، یه تحقیقی انجام دادید، ما میخوایم اون متدولوژی رو که شما رو رسونده به این حرف رو ببینیم چی هست. بعد اومدن مثلا خودشون توضیح دادن که روش های تحقیق در جامعه شناسی مثلا روش طولی است، روش عرضی است، روش ژوژمان دوفت، ژوژمان دووالو رو همینا رو به اصطلاحات فرانسوی گفته. بعد گفته این مجموعه روش های رایج در جامعه شناسی، شما از کدوم روش ها رفتی و این حرف رو نتیجه گرفتی؟ بعد وقتی که بررسی میکنه، مطابقت میکنه، میگه نه خیر، هیچ کدوم از این روش های علمی رایج نبوده که این آقا استفاده کرده باشه این حرف رو نتیجه گرفته باشه. لذا چه نتیجه گیری کلیش این بود که پس این حرفی که جناب مارکس زده یه حرف بیپایه و بیاساس بیمنطقه، بدون در واقع محتوای علمی و بدون پایه هست، ریشش رو در جای دیگه باید جستجو کرد. که بعد بحث میکنه که بله علت این که فرض کنید که مارکس این حرف رو زده مسائل در واقع شخصی و مسائل اجتماعیش هست، که یکیش اینه که مثلا مارکسون یهودی بوده و مغزوب از شرط که آلمانی های اون موقع بوده، این جامعه به خاطر درگیریش با اون مذهبی که داشته درگیر میشه و متنفر میشه. بعد میگه به این دلیل که مثلا این چون یهودی بوده باباش رفته سر کار، از کار انداختن بیرون چون یهودی بوده، مادرش رفته یه جا رخشویی کنه چون یهودی بوده انداختنش بیرون، خودش رفته توی مدرسه مسیحی ها درس بخونه چون یهودی بوده انداختنش بیرون، دست آخر اومده عاشق دختری میشه که میخواد اون رو با او ازدواج بکنه، اونم بهش نمیدن چون یهودی بوده، میگن ما دختر مسیحی به یهودی نمیدیم. ولی میبینه خب هر جا رفته خلاصه از این قضیه ضربه خورده و لذا میگه که بله حالا که اینطور شد پس ما بیم یه بارگی یه کاری بکنیم ریشه به اصطلاح تمام مذاهب رو بزنیم و یه چنین شکلی. خب این خیلی روشنه که از این نوع حرف ما کم نداریم در علوم انسانی. خیلی ها زدن و متاسفانه خیلی ها هم در بس قبول کردن. حالا من تو روان شناسی نمونه دیگه مثال میزنم که روشن میشه. حالا این بحث جامعه شناسیش بود، یه دفعه من یادم افتاد و با توجه به اینکه رشته حالا شما هم شاید بیشتر سیاسی هست و تو اون زمینه شاید تناسب داشت، بحث فروید رو. فروید من منکر نیستم یه سری از حرفاش واقعا آدم باید احترام بذاره، حرفای خوبی زده، مستدل، منطقی و قابل قبول، ولی یه جاهایی هم یه حرفایی زده که واقعا خیلی بی‌ربط و اینها رو به نام در واقع اصول علم و مبانی علمی دارن تحویل میدن و متأسفانه توی این وانفسا هم یه سری دیگه از خود باخته حاضر نیستن بپذیرن که حتی مثلا فرض کنید که بالای چشم جناب آقای فروید ابرو بوده، فوری واکنش نشون میدن که اصلا تو رو چه به این که بخوای از آقای فروید انتقاد بکنی، در حالی که میگه خب ما هم حرف خوبش رو میزنیم، میگیم در واقع تقدیر هم میکنیم، اونجایی که حرف بی رفت زده خب باید گفت و منطقی باز ردش کرد. یکی از مواردش میزن همین مسئله در واقع تعیین کننده بودن غریزه جنسی در شخصیت انسان، یعنی میگه یکی از فاکتورهای بسیار اساسی در رابطه با مسائل شخصیتی نیروی جنسی است. بعد این رو شروع میکنه تو جاهای مختلف بحث کردن. حالا من بعدها راجع به نظر فروید که فروید در واقع دو سه مرحله داشته، فروید دو سه صورت نظر داده، اینا رو بعدها بحث میکنیم، ولی یه نمونه شو که میگن ببینید که چی هست. حالا ترس مرضی من اون دفعه شاید اشاره کردم یا اشاره نکردم نمیدونم راجع به فروید رو که اون دقیقا به چه صورت هست. یه مورد دیگه این هست حالا هیستری که خانمی هست به اسم آنوا از کیسایش که میان برای فروید خراجی میکنه، این آدم هیستری داره. شرح زندگیش هم به این ترتیب هستش که این خانم در واقع یه خواهری داره، این خواهرش همسری داره که این خانم در واقع علاقمند است به شوهر خواهرش و حالا این در واقع تحلیلای فروید دیگه. مبتلا به بیماری هیستریک میشه. بیماری هیستریک هم در واقع به این صورت هستش که فرد یک واکنش تبدیلی جسمی از خودش نشون میده، یعنی فشار روانی در قالب بیماری جسمی تجلی پیدا میکنه، مثل فلج هیستری. بعضی مواقع تو جبهه ها هم ما داشتیم یک کسی که مثلا فرض کنید که میبریده تو جبهه یا نمیتونسته تو جبهه خوب ادامه بده، البته خب در جبهه ما طبعا خیلی محدود بوده، شاید بیشتر توی جبهه دشمن این قضیه زیاد اتفاق نفتاده، ولی بودن مسئله هم نبوده. بودن هم مثلا بعضی از این بچه ها میرفتن یه تصور خاصی از جبهه داشتن، فکر میکردن که جبهه مثلا خیلی جای سادیه، بعد میرفتن میدونن نه بابا دیگه قضیه جدیه، شوخی ورزن نیست، اینجا خلاصه بمب است و موشک و فلان، اینا دیگه نمیشه کارش کرد. اینجا ممکن بود طرف چیه یه فشار روحی برش بیاد یا ناراحتی برش بیاد و در نهایت تبدیل بشه به فلج. یا مثلا بعضی از افراد که به زور مثلا پیش خودشون تصورش می بود که به زور ما اومدیم جبهه، مثلا اینا که فقط سربازی میزن، خب خیلی از این یه سری از این سربازا خب ما میدونیم که دوست ندارن اینا برن توی این شرایط، ولی بالاخره از طرف دیگه هم اینکه جامعه میگه و فشار میاره یا مثلا مقررات جامعه پاشو رفت اونجا، میره اونجا در تعارض قرار میگیره. از یه طرف این که اگر خلاصه بره جلو ممکنه خلاصه دشمن به دست دشمن بیفته یا مثلا کشته بشه و یه بلایی سرش بیاد و نمیدونم مجبور بشه. از طرف دیگه هم چیه فشار پشت جبهه رو که اگر من خلاصه بخوام درم ممکنه منو بگیرن، منو مثلا محاکمه کنن، سرزنشم بکنن، یا نه بیرم مثلا پس تو محلمون بگم بله من پاشدم در رفتم تو محله که مثلا 40 تا 30 تا شهید دادیم، بعد یه دفعه مسخره‌ام بکنن، سرزنشم بکنن فلان. این توی فشار توی منگنی قرار میگیره، آدم نمیدونه اون کارو باید بکنه، نمیدونه این کارو باید بکنه. توی یک چنین تعارضی وقتی انسان قرار میگیره این فشار روحی اونقدر زیاد میشه که یه دفعه بخشی از سیستم جسمی رو از کار میندازه. ولی جالبه که وقتی سیستم جسمی از کار میفته، جسم هیچ چیش نیست، کاملا مثلا یه دفعه میگه پام فلج شد، این پا واقعا سالمه، یعنی ببرن مثلا پیش یه عصب شناس ببرن آزمایش بکنن، معاینه بکنن، میگن آقا اینا همه چیز سالمه، منتها به طور ناخودآگاه این احساس میکنه که چی از این فلج هست. حالا این خانمی که کیس فروید هست در واقع یه چنین وضعیتی داره، به لحاظ این که از یه طرف خواهرش رو دوست داره، از یه طرف هم در واقع علاقه حالا به نظر فروید اون همسر خواهرش داره، توی تعارض گیر میکنه، نه حاضر خواهر رو از دست بده، نه حاضر این ارتباط عاطفی یا علاقه رو که حالا پیدا شده و فلان ها اون رو قطع کنه. لزوم میگه که این به خلاصه بیماری هیستریک مبتلا میشه. بعد توجیهی که فروید میکنه در رابطه با بیماری هیستریک این دقیقا یه توجیه جنسی هست که من جای دیگه فرض نمیدم، فرویدم فقط به فقط با همین یه مورد اومد این حرف رو زده. من نفی نمی کنم، نمیگم که ممکنه مثلا فرض کنید که 100% این غلط است، نه ممکنه از یه جاهایی واقعا درست باشه، ولی صحبت سر این استش که این حرفی که ایشون میزنه بر اساس یک متدولوژی محکم و قوی نیست، لذا اگرم درست باشه فقط در این مورد درسته، دیگه ما نمیتونیم تعمیم بدیم بگیم پس تمام انسان‌هایی که توی این شرایط میفتن این وضع رو دارن، این مسئله هست. به همین جهت بحث متدولوژی توی تحقیق خیلی خیلی مهم است. لذا در علوم انسانی ما اولین کاری که میکنیم این استش که روش‌های تحقیق رو خوب جا بندازیم و توضیح بدیم و هر کار علمی هم که بخواد انجام بشه اول شیوه تحقیقاتیش باید مد نظر قرار بگیرم. حالا در رابطه با روانشناسی من به طور مشخص بگم ما مجموعه ای از شیوه های مطالعاتی و تحقیقاتی رو استفاده میکنیم که به طور کلی اگر این رو بخواییم دستبندی بکنیم شاید در چند طبقه بگنجه که یک روش های توصیفی، دو روش مطالعه از طریق همبستگی، سه روش مطالعه تجربی یا آزمایشی اکسپریمنتال متد. روش های توصیفی، روش های توصیفی مجموعی از روش هایی هستند که ما به تبیین و مطالعه پدیده ها همون گونه که در واقع اتفاق افتادن میپردازیم و سعی میکنیم یک تابلو و تصویری از اون پدیده رو بر اساس ویژگی هایی که برای ما مشخص و آشکار هست ارائه بدیم. روش های توصیفی رو اگر بخوایم دقیق تر بحث بکنیم میتونیم بگیم یکیش روش های توصیفی در واقع مطالعه عرضی هست، یکی مطالعه طولی هست، یکی هم مطالعه عرض کنم که شرح حال نگاری. البته شیوه های دیگه هم هست که الان اگه به مناسبت رسید خب بحث میکنیم. من به طور خلاصه هر کدوم از این روش ها رو بحث میکنم که شما هم بدونید. مطالعه عرضی به این شکله، حالا مثال فرض میکنم دیگه روانشناسی بزنم که خیلی خارج نشه، در مورد مطالعه عرضی به این ترتیبه که ما فرض کنیم که میخواهیم روند رشد در میان کودکان و نوجوانان رو دقیقاً بررسی و مطالعه بکنیم. حالا الان خدمت شما میگم در مطالعه عرضی فرض کنیم میخوایم روند رشد رو در بین کودکان و نوجوانان بررسی بکنیم که خصوصیات روانی، عاطفی، جسمی و شناختی و عقلی و اجتماعی اخلاقی بچه‌ها در هر دوره‌ای در واقع چی هست. برای این کار ما میام چیکار می‌کنیم؟ نمونه های مطالعاتی تشکیل میدیم. فرض کنید که نوزادان 100 نفر نوزاد، بعد مثلا فرض کنید که این تازه تولد یافته، 100 نفر 6 ماهه، بچه های 6 ماهه، 100 نفر 1 ساله، 100 نفر 2 ساله، همینطور تا آخر نمونه های مطالعاتی تشکیل میدیم. فرض از اون ابتدای تولد تا فرضاً دوره بلوغ، دوره نوجوانی یا پایان نوجوانی، بعد میاییم ویژگی های این بچه ها، این گروه ها رو جدا جدا در زمینه های مختلف رفتاری مثل عقلی یا شناختی، عاطفی، اجتماعی، کلامی، حرکتی، اخلاقی مطالعه میکنیم. مثلا میگیم بچه های تازه تولد یافته از نظر جسمی چه وضعیتی دارن. فرض کنید که میگیم قدشون مثلا فرض بین 50 تا 55 سانتی متر، وزنشون 3.5 تا 4 کیلوگرمه. از نظر ویژگی های مثلا حرکتی اینها این توانایی ها رو دارند. فرض کنید که فقط میتونن خودشون رو به طور کلی حرکت بدن، از نظر کلامه هیچ چیزی نمیدونن، از نظر فعالیت حواسی چی نمیدونن و دونه دونه. بعد میگیم بچه های 6 ماهه، میگیم بله بچه های 6 ماهه فرضاً در آستانه نشستن هستن، از نظر حرکتی میتونن بشینن. بعد فرض کنید که پنجه هاشون به فعالیت افتاده، میتونن یه چیزی رو بگیرن. بعد از نظر فرض کنید که شناختی، اینها به یه سری شناختایی دست پیدا کردن، مادر رو میشناسن، پدر رو میشناسن و یه سری مسائل دیگه. از نظر عاطفی چیه، از نظر اجتماعی چیه و دونه دونه اینا رو بحث میکنیم. بعد میایم در بچهای 1 ساله، دوباره خصوصیات اینها. بچهای 1 ساله کسایی هستن که مثلا این ویژگی ها رو دارن. بچهای 2 ساله باز به همین ترتیب دونه دونه همه رو بررسی میکنیم. مثلا بچهای 2 ساله میگیم که بعد اینا سخن گفتن رو دیگه بلدن، از نظر کلامی به اینجا رسیدن، از نظر حرکتی دیگه میتونن راه برن. در کنترل مثلا فرض کنید که اعمال دفعی به توانایی های خاصی رسیدن. از نظر شناختی اینها در مرحله هوش حسی حرکتی هستن، یعنی توانایی ذهنی بچه های زیر 2 سال بر اساس ارتباط فیزیکیشون از طریق دهان و چشم و دست دستش که با جهان خارج ارتباط برقرار میکنن و اینها هیچ فعالیت ذهنی خاص به اون مفهوم که ماها درک میکنیم به هیچ وجه ندارن. در از نظر فرض کنید که عاطفی این بچه ها در حالت تقریبا تعادل هستن، نمیدونم روابط اجتماعیشون اینجور هست و مسائل مختلف. بعد 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله دونه دونه میریم جلو. لذا گروه به گروه تابلوی بالینی اینها رو ما مشخص میکنیم. وقتی مشخص کردیم در مجموع چی از این نتایج رو کنار هم میداریم، یه نتیجه کلی تر میگیریم و اون عبارت از این خواهد بود که ویژگی های کودکان یا نوزادان از اون ابتدا تا پایان دوره نوجوانیشون اینها هست. اینها در واقع این ویژگی ها رو به تدریج پشت سر هم دیگه چیه خواهند داشت. این رو بگیم یه مطالعه ارضی، مطالعه ارضی مقطعی برشی. بنابراین مطالعه ارضی به بررسی خصوصیات و ویژگی های یک پدیده انسانی در یک مقطع خاص، در یک مقطع خاص زمانی بپردازد. مثال شما این مثالی که زدید، این میشه مطالعه ارضی مقطعی هست که ما فرض کنید که 100 نفر بچه 1 ساله، 100 نفر 2 ساله، همینطور اینا رو 5 ماه 6 ماه مورد مطالعه قرار میدیم، بعد از 6 ماه نتیجه میگیریم. خب مطالعه ارضی محاسباتی داره، یه معایبی هم داره که بعد من میگم وقتی که مطالعه طولی رو بگم مقایسه میکنم بعد مشخص میشه. مطالعه طولی چیه؟ مطالعه طولی در واقع عکس مطالعه ارضی است، به این معنا که ما به بررسی ویژگی های رفتاری و خصوصیات روانی افراد به طور ثابت از ابتدای تولد تا پایان مراحل رشد اقدام میکنید. یعنی چجور؟ به این ترتیب که بودن هم کسایی که این کار رو کردن، ما میاییم فرض کنید که 100 نفر یا 50 نفر یا حالا هر تعدادی کودک رو میگیریم، 1 ساله 2 ساله، اینها رو مورد مطالعه قرار میدیم از اون ابتدای 1 سالگی تا 2 سالگی تا مثلا سن 17 سالگی. نمونمون ثابته، یعنی همون 100 تا رو مرحله به مرحله باشون پیش میریم، رفتارشون رو، مسائل شناختی، مسائل عرض کنم که اخلاقی، رشد عاطفی، همه رو دونه دونه مرحله مرحله مطالعه میکنیم. لذا بعد از 15 سال مطالعه روی فرض کنید این 100 نفر، ما به یک نتیجه خیلی خیلی کلی میرسیم که میگیم رشد در این بچه ها از ابتدا تا پایان بلوغ این وضعیت رو داره. این جور مطالعه رو میگیم مطالعه طولی، مطالعه طولی. فرقش هم با مطالعه عرضی خیلی روشنه که نمونه ثابته، در حالی که در اونجا نمونه برای هر مقطع سنی فرق کرد. از معایب مطالعه طولی میشه گفتش که یکی وقت گیر بودن قضیه هست، یعنی فوق العاده وقت میبره، ممکنه 15 سال 17 سال طول بکشه، پرخرج بودن قضیه هست، ولی این مزیت رو داره نتیجه‌ای که میگیریم فوق العاده معتبر خواهد بود. نتیجه‌ای که از مطالعه طولی به دست میاریم ما خیلی خیلی معتبر خواهد بود، در حالی که مطالعه عرضی برعکسه، ما زود به نتیجه میرسیم، بعد نسبتاً مشکلاتش از نظر اجرایی کمتر از مطالعه طولی هست، اما نتایج مثل مطالعه طولی خیلی قابل اطمینان نیست. علت زمین هستش که در مطالعه عرضی چون نمونه ها با هم فرق میکنن، یک عاملی به نام تفاوت های فردی میتونه تأثیر بذاره در اون نتیجه. حالا من این رو توضیح بدم. ببینید در این تحقیقات نکته مهم قدرت تعمیم پذیری نتایجه، یعنی یک تحقیقی زمانی ارزش برای ما خواهد داشت که ما بتونیم نتیجه رو تعمیم به سایر افراد هم بدیم. یعنی وقتی که میگیم مثلا در بین دانش آموزان فرض کنید که تحقیق شده، مطالعه شده که در فاصله سنی دوره بلوغ یعنی 12 تا 15 سالگی استعداد بچه ها آشکار میشه، خب میگیم این از کجا فهمیدیم که استعداد در فاصله مثلا 12 تا 15 سالگی آشکار میشه؟ میگیم بله رفتیم مطالعه کردیم. میگیم خب مطالعه رو چی کردید؟ میگیم بله ما یه 5 نفر دانش آموز رو من میشناسم، اینا در واقع در سنین بلوغ استعدادشون خیلی رو میشه. میگیم خب آیا نتیجه این نتیجه مطالعه روی 5 نفر رو میتونیم بیاییم تعمیم بدیم، کلیت بدیم به تمام دانش آموزان؟ طبعا چیه؟ ممکنه بگیم نه. چرا؟ چون میگیم ما فرض کنید که 1 میلیون دانش آموز دبیرستانی داریم یا در این سن داریم، شما همش با مطالعه روی 5 نفر میخواییم حرف بزنیم، این قابل قبول نیست. حالا اگر یکی بیاد بگه آقا من رفتم مطالعه کردم، نمونه مطالعاتی من 5000 نفر بوده، به طور تصادفی انتخاب کردم، این 5000 تا رو مطالعه کردم، دیدم که بله این ویژگی در اونها هست، بنابراین من دارم میگم که پس تمام بچه هم چیه؟ این ویژگی رو دارم. لذا میگیم چیه؟ اینجا این نتیجه قابل قبول تره. لذا نکته که خیلی مهمه تعمیم پذیر بودنه. این خیلی مسئله است، چون ما بحثیم که امروز ما تو جامعه داریم همینه. یعنی از مشکلات کشورهای مثل ما، کشور ما اینه که ما تحقیق نداریم. تحقیق هم واقعا به این معنا، نه تحقیقای انتزاعی که حالا یه سری انجام میدن یا نتیجه شو مثلا رد میکنن میره جای دیگه، بعضی از این آدم های بی تعهد و بی تقوا که خب متاسفانه در مجامع علمی ما کم هم نیستن، به جایی که بیاد واقعا مشکل مملکت رو مشخص بکنه، درد مملکت رو مشخص بکنه، نه کار رو اینجا با باز بکنه و کار رو میکنه و بعد خلاصه نتیجهش میره جای دیگه که خب یه نوع ظلمه. الان مشکلی که ما داریم همینه. من خاطرم هست در سال 1362 ما یه تحقیقی در آموزش پرورش انجام دادیم، تو بوه مسائل حاد آموزش پرورش بود. این تحقیق هم عنوانش این بود که میزان در واقع پراکندگی اختلالات رفتاری یا مشکلات رفتاری در مدارس و علل آموزشگاهی مؤثر در اونها. 4 نفر بودیم. اتفاقا برای اینکه قضیه خیلی خلاصه محکم باشه، جدی باشه، رفتیم با یکی دو تا از استادای دانشگاه هم که در واقع خلاصه تعلقی خیلی فرض کنید که به نظام نداشتن، با اونها هم اونها رو داخل کردیم و شروع کردیم با اونها کار کردن که نگن که مثلا فرض کنید اینا خلاصه خودشون کاری میکنن، تحقیق میکنن، بعد هر چیزی که دلشون میخواد میگن، بدونن که ما چیه. بعد این کاری ندارم، حدود شاید مثلا 1 سال طول کشید، ما این کار رو انجام دادیم و حدود گزارشی هم که تهیه شد 200 صفحه شد با تمام آمار و ارقام اینا، و نتیجه خیلی عجیبی بود، خیلی جالب بود. این رو یادم هست اون موقع خدمت مسئولین دادن، از جمله مثلا فرض کنید که اون موقع جناب آقای نخست وزیر بود و جناب آقای هاشمی بود و اینها. حالا من خودم البته ندیدم، ولی وقتی که از دوستان ما میگفتن که آقای هاشمی رو دیده بود و قدیم مقدار مطالعه کرده بود اینها، بعد به شدت گفته بود اون چیزی رو که کم داریم امروز تو جامعه همین هست. ما برنامه ریزه هامون ممکنه بر اساس مسائل ذهنی باشه، نمیدونیم کالبچی کافی بکنیم مسائل جامعه رو بگیم آقا در آموزش پرورش این وقت هست، در آموزش و پرورش فرض کنید که تهرانی که عرض کنم که پایتخت کشور ما هست، در منطقه 19 یه دونه فوق لیسانس نیست، در حالی که در فلان منطقه فقط 1000 تا توی منطقه محدود فوق لیسانس هست. نمیدونم در منطقه فرض کنید که 19 باز میزان فضای آموزشی از حد استاندارد 2 برابر پایین تره، در حالی که در یه منطقه دیگه به لحاظ داشتن امکانات و وضعیت خاصی که توی جامعه بوده و از قبل و خود شرایط مردم مثلا فرض کنید که اینا خیلی بالاتر از حد استاندارده اینا. یا مثلا ما در دبیرستان ها ما حدود 50% یا 48% معلمینی که میرن توی مدارس و درس تخصصی درس میدن، اینها عرض کنم که ارتباطی با اون درسی که خوندن هیچ نداره. طرف مهندس مکانیک شده اومده عربی درس میده، ادبیات فارسی داره، ریاضی درس میده. خب این حساب دیگه، این انرژی یه مملکتی انرژی میذاره، پول خرج میکنه، نمیدونم فرض کنید که سرمایه گذاری میکنه، آقایش مهندس مکانیک، حالا میگه من خوشم نمیاد برم مهندس مکانیک برم تو کارخونه کار بکنم، میخوام برم فرض عربی درس بدم. تازه این آقایی هم که میره عربی درس میده، خب عربی رو بخونه دیگه، باز کلاسی و معلمی، حالا ممکنه فرض کنیم بگیم که خب لیسانسش نداره به طور کلاسیک، ولی بالاخره انرژی رو گذاشته شد این آقا عربی یاد گرفته، بعد میاد میره و عربی درس میده. خب کسی هم نیست میگه آقا جان تو که نمیخواستی بری، فرض خلاصه اشتباه کردی رفتی، چرا رفتی؟ خب میجاش یه رفت دیگه میرفت این درس رو میخون، مهندس مکانیک میشد، میرفت فرض کنید که توی کارخونه میتونست مؤثر باشه. خیلی از مشکلات ما الان توی زمینه ها داریم و همین در واقع از طریق انجام یه سری تحقیقات اینچنینی که البته حالا این رو که من گفتم بدیم تو ظاهرم بولتن محرمانه شورای انقلاب فرهنگ این هم چاپ شده بود، یه نتایج خلاصه جالبی داشت که واقعا خیلی قضیه روشن کرد. حالا خواستم اینو بگم که اون چیزی که خیلی مهمه قدرت تعمیم هست. بذار نمونه باید چه گویای جمعیت باشه، مشت نمونه خروار در واقع همین هست که ما در تحقیقات علوم انسانی یکی از بحثایی هم که می کنیم اینه که نمونه آیا قابل قبول هست از نظر آماری یا قابل قبول نیست، که احتمالا شاید حالا شما ریاضیات و آمار رو برش تحقیق می کنید دیگه اون رو اونجا بحث می کنیم. اینا حالا شرایط داره، معمولا فرض کنید که ما اول که بخوایم نمونه انتخاب بکنیم، یعنی جامعه ای رو که میخوایم نتیجه تحقیقمون رو بهش تعمیم بدیم معین میکنیم. فرض کنید که میگیم که بله ما میخواهیم در واقع در مورد وضعیت تحصیلی بچه های دوره راهنمایی مثلا بررسی بکنیم، بذار میگیم جامعه ای مورد تحقیق ما بچه های دوره راهنمایی هستن، بچه های اول دوم سوم. بعد حساب میکنیم الان مثلا ما در این ستایه چقدر دانش آموز داریم، فرض کنید آمار رو میگیریم مثلا میشه فرض 1 میلیون نفر، درسته؟ بعد میگیم که خیلی خوب این رو در چه مناطقی میخواییم تحقیق بکنیم، بر اساس این میگیم چیکار میکنیم، نمونه انتخاب بکنیم و تو اونجا هم بهترین نمونه انتخاب تصادفیه، البته همه شکلهای مختلفی از نمونگیری هست، نمونگیری خوشه‌ای هست و نمیدونم تصادفی هست و شکلهای مختلف که استفاده میکنم، ولی صورت رایجش تصادفیه، منتها حدش باید از یه اندازه چیه؟ به هیچ وجه کمتر نباشه، هر چقدر تعداد نمونه تو تحقیق بالاتر باشه نتیجه خیلی خیلی قابل قبولتر و محکمتر و عرض کنم که مستدلتر خواهد بود. به همین جهت اون رو حالا دیگه تو بحث‌های آمار هستش که در واقع سمپلینگ اصطلاحا میگن یا نمونه‌گیری به چه صورتی اتفاق میفته. بله دیگه همه اینا میتونه دخالت بکنه دیگه. حالا بستگی به اون موضوع مورد مطالعه‌مون داره، بستگی به اون در واقع جمعیتمون داره. عوامل مختلف ولی صورتش باید حتما به شکل تصادفی باشه. فرض کنید که مثلا ما میایم در مورد نظر خواهی میخواییم از شما بکنیم در مورد ترس کنید که برنامه هاتون، حالا اینجا بگذاریم که تعداد محدوده، یه دانشگاهی مثلا ممکنه 10,000 دانشجو داشته باشه، از 10,000 تا نمیشه پرسش نامه گرفت و نظر خواست، ما میایم چیکار میکنیم از 100 نفر از 200 نفر به طور تصادف انتخاب میکنیم، بعد نظر خواهی میکنیم، بعد میگیم که این 200 نفر این 500 نفر این حرفا رو زدن، این نظرات رو دادن، بنابراین میگیم که نظراتی که فرض دانشجویان فلان دانشگاه دادن راجع به مسائلشون مشکلاتشون اینها هست، طبقه بندی میکنیم اینها مشکلاتشون مثلا در درجه اول آموزشی، در درجه دوم فرض رفاهی، در درجه سوم مثلا فلان چیزه، این بر اساس اونه که باید به شکل تصادفی کاملا بشه
پرسات
کم باشه دانشجو راهنمای سطح تحصیلی و خوانی، من میگم ما این رو ما گفتیم که ببین چیه مایه، همین هم بعد نتایج هم خب فرق میکرد در مقایسه با مناطق با هم، ما میگفت نتیجه هم این میشد که بله در منطقه فرض 12 که منطقه خیلی خوبی هست از نظر امکانات خیلی بالا هست، اینها تعداد بچه هایی که تو کنکور قبول میشن طبعا بیشتره، تعداد مشکلات رفتاری خیلی کمتره، به خاطر اینکه اونجا بله پول میدن، معلم مثلا توی سری از مدارس معلم راهنما هست، معلم مشاور هست، کار میشه، چون جو در واقع فرهنگی مردم شاید مثلا بگیم بالاتره و عوامل دیگه عوامل اقتصادی دخالت میکنه، در حال مثلا در منطقه دیگه مثل منطقه 19 نه اینطور نیست، تمام اینا دونه دونه یا مثلا فقط جذب معلم، معلم به هیچ وجه نمیاد مثلا جذب منطقه 19 بشه 20 بشه، فوری میزنه میره چیه سعی میکنه تلاش میکنه بره مثلا منطقه 4 5 و خلاصه ده به بالا، یعنی به پایین در واقع 1 و 2 و 3 و اینا، به خاطر یه سری مسائل در واقع رفاهی که داره، مشکلاتی که از نظر رفت آمد داره و اینا، به نظر میاد بی تجربگیش و خامیش رو در منطقه 19 میگذرونه، وقتی که اوستا شد منتقل میشه منطقه بالاتر یا مورد نظر خودش مشکل ایجاد میکنه، این طبعا خیلی از مسائل در مقایسه با هم دیگه میشه مشخص کرد. این مختصر این دو روش، اما روش شرح‌حال‌نگاری، شرح‌حال‌نگاری یا بیوگرافی همون متدی هستش که فروید استفاده میکنه به نام مطالعه موردی، هم شاید اسمشو بذاریم مطالعه موردی، کیس استادی. در این روش ما میاییم کلیه اطلاعات رو در مورد یک پدیده خاص یا یک مورد خاص جمع میکنیم، این اطلاعات ممکن است که از کانال‌های مختلف باشه، از طریق مصاحبه باشه، مشاهده باشه، پرسشنامه باشه، بررسی تاریخچه زندگی باشه، جمعی این اطلاعات رو جمع میکنیم در یه جا، بعد تجزیه و تحلیل میکنیم و بعد به نتیجه میرسیم، چون رو میگیم مطالعه موردی. مثلا یک روانشناسی به نام پیاژه، اسمش رو شاید زیاد شنیدید، بله اینجا نام پیاژه عرض کنم که متخصص روانشناسی در واقع کودک و مسائل رشد شناختی رو کار کرده، توضیحنم بگم که پیاژه عرض کنم زیاد حالا هستن بعضی از این آقایون که دیگه خیلی طرفدار پیاژه هم خیلی سفت سخت، پیاژه اولین درسی که خونده زیست شناسی جانور شناسی بوده، واقعا آدم نابغه‌ای بوده انصافا، در زاوله 11-12 سالگی اولین آثارش رو راجع به جانور شناسی بیرون میده، بعد میاد میره فلسفه میخونه و استاد فلسفه بوده در واقع، بعد تو فلسفه میره سراغ معرفت شناسی اپیستمولوژی، بعد که شناخت رو معرفت رو خوب اونجا مطالعه میکنه و تدریس میکنه سالها، میاد میره این سوال رو از خودش میکنه که فرایند شناخت، پدیدی به نام شناخت چجوری در ذهن انسان از اون ابتدا شکل میگیره، لذا میاد چه روی روانشناسی شناخت کار میکنه، بعد 40 سال کار تجربی میکنه. خیلی جالبه، 40 سال کار تجربی هم که انجام میده، کار تحقیقاتی عموما روی 3-4 نفر بیشتر نبود، که 2-3 تا از اینا بچه های خودش بودن. این از اون ابتدا تا اون آخر شاید 25-30 سالگی مرحله مرحله بچه های خودش مورد مطالعه قرار داد و بعد از 40 سال کار پژوهش و تجربی نظریهش رو ارائه داد. فقط وقتی نظریه رو ارائه داد، خیلی به این دلیل که نمونه خیلی محدوده تازه نبودن بپذیرن، ولی وقتی که به وسیله محققین دیگه این نظر تایید شد، چک شد، کنترل شد و اونها هم تایید کردن، امروز نظریه پیاژه به عنوان یکی از نظریات خیلی قوی و محکم واقعا در روانشناسی کودک و روانشناسی شناختی هست. که ایشون شیوهی که نوعاً استفاده کرده همین شیوه مطالعه موردی هست و عرض کنم که روش کیس استادی. یکی دیگه از روانشناسان به اسم ابراهام مزلو، این جناب مزلو هیومانیست به اصطلاح هست، انسانگرا هست، انسانگرا روانشناس آمریکاییست، 1970 هم مثل این که فوت کرده. این مزلو، حالا بعد تو بحث انگیزش میگیم رسیدیم، یه انتقاد عمده‌ای به تیپای مثل فروید داره. اون انتقادش هم اینه که میگه اینا همش اومدن رفتن سراغ آدمای خلاصه دیوانه و مریض و بیمار برای اینکه تئوری روانشناسی بدن. این کار غلطیه. از یه دیدم حرف منطقی میزنه، میگه ما برای اینکه تئوری روانشناسی بدیم باید بریم سراغ انسان‌های سالم، بعد انسان‌هایی که توی جامعه تونستن به اوج رشد برسن، لذا اومده از طریق در احوال شخصیت‌های برجسته علمی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، به عنوان نمونه مثلا اینشتین، به عنوان نمونه فرض کنید که ظاهرا بتهوون هست، یه سری از این هنرمندان برجسته نوابق هنری، نوابق مذهبی در مورد پیامبران مثلا حضرت عیسی مسیح و حتی حضرت رسول رو هم در واقع جزء کسایی هستش که ایشون در واقع مطالعه کرده. بعد از مجموع این مطالعات که نوعاً به شکل همین شرح‌نگاری بوده، یه تئوری داره به نام تئوری انگیزشی که در واقع مرحله مرحله پایه‌های شکوفایی انسان رو مشخص میکنه از اون ابتدا تا اون آخر، که یه تئوری هستش که اشکال براش وارد هست، ولی حرفی که میزنه با این یکی ها خیلی فرق میکنه از یه جهت. یه مقدارم اون جنبه‌های معنوی و جنبه‌های در واقع اعتقادی اینا تو قضیه به هر حال آدم احساس میکنه که وارد کرده، یعنی خود به خود تو تئوریش وارد شده، چون طبیعی است وقتی یه شخصیت مذهبی رو، یه شخصیت عرض کنم که اعتقادی رو کسی مطالعه بکنه، به هر حال مجبور استش که یعنی خود به خود میرسه به یه سری فاکتورهای معنوی. ولی اون نظریه یه مقدار با دیگران چیه فرق میکنه، به اصطلاح تو من یک قرن با یکی دیگه فرق میکنه، یه چیزایی بهتری رو سعی میخواد بکنه بگه که شاید یه مقدار با مذاق ما هم تا حدی جور در بیاد، زمین که میگم اشکالاتی هم داره، نتونسته کامل حرف رو بزنه، ولی جالب است که حالا بعد اگر فرصت شد تو بحث انگیزش میگیم که چی است. متخواستم میگم که از این روش فقط بوده رسیدیم اینجا و یه کتابی اخیرا آستان قدس رضوی چاپ کرده به اسم ترجمه است از مزرعه انگیزش و شخصیت، انگیزش و شخصیت به اصطلاح موتیویشن اند پرسونالیتی، موتیویشن اند پرسونالیتی. این کتابی هستش خود مزرعه نوشته، یه آقای ترجمه کرده، انتشارات آستان قدس رضوی چاپ کرده. اگر فرصت کردید فکر میکنم که فصول 10-11 ور باشه در مورد خصوصیات انسان‌های خودشکوفا بحث میکنه، جالب هست. که حالا با توجه به مطالعاتی که همه شما دارید تو زمینه در واقع اسلامی و خصوصا انسان کامل از دید بازتری، خلاصه انشاءالله اون موقع که خواستیم بحث بکنیم نقد بکنید که اطلاعاتی هم خلاصه برای ما باشه. این کتاب چاپ شده هفتش هم انگیزش و شخصیت موتیویشن اند پرسونالیتی. اصلا این رو گفتم اون متن انگلیسیش رو حالا شاید حدود 6-7 سال پیش بود دست نوشته با دوستان ما 4-5 نفری ترجمه شد، تقریبا همش هم من الان دست نوشته هاشو دارم و متاسفانه دیگه حالا نرسیم سراغ چاپش. بعد دیدیم که یک کسی دیگه این رو چاپ کرده و تقریبا بعدم خوبه، ترجمه خوبی هم کرده. کتاب خوبیه به نظر من، حالا توی سری زمینه های که حداقل دیدگاه هیومانیسم رو در روانشناسی نشون میده. الان دقیق یادم نیست تو این کتاب، ولی فکر میکنم فصل مثلا 10 و 11 به بعد یه فصل میداره به نام ویژگی های افراد خودشکوفا، ویژگی های افراد خودشکوفا یا سلف‌اکچوالیزه شده به اصطلاح، ویژگی های افراد خودشکوفا. حالا دو سه فصلش رو بخونید نگاه کنید تو تیتراش دقیقا هست، تو همون فهرستش خوبه. این میشه روش شرحال میداریم، یکی هم روش خلاه مطالعه از طریق همبسته. اینا رو من دیگه سریع میگم که تمام میشه. روش مطالعه همبستگی عبارت است از مطالعه و بررسی میانه متغیرها بدون اینکه در شرایط حدوث واقعه تغییری ایجاد نماییم. مطالعه و بررسی میان متغیرها بدون اینکه در شرایط حدوث واقعه تغییر ایجاد بکنیم، این میشه روش مطالعه همبستگی. حالا مثال بزنم روشن میشه. عرض کنم خدمت شما که یه مثال میزنیم روانشناسی با بیم پرخاشگری aggression behavior یا aggressive behavior رفتار پرخاشگرانه، ارتباطش با فرض کنید که میزان درآمد اقتصادی یا میزان درآمد خانواده ها. پرخاشگری یه پدیده است در واقع انسانی و رفتاری و مالتیپل فکتوریال به اصطلاح، یعنی پرخاشگری یه پدیده است که ممکنه 10 تا 15 تا 20 عامل در شکل گیریش مؤثر باشه. ما میگیم که یکیش مثلا میزان درآمد خانواده، یکیش تعداد افراد خانواده، یکیش فرض کنید که سواد افراد مثلا، دیگری فرض کنید که الگوهای فرض کنید که اجتماعی فرضاً برنامه های تلویزیون، اینا وقتهای عوامل مختلفی هست که میتونه مثلا در پرخاشگری مؤثر باشه. ما اگر ببینیم که در امر پرخاشگری تغییر ایجاد بکنیم و بدونیم که در این ساختارها واقعا بخوایم دخالت بکنیم، حادثه اتفاق میفته به طور طبیعی در یه جامعه، ارتباطش رو با پدیده های مختلف سعی میکنیم بررسی بکنیم، به چنین بررسی میگیم چی؟ مطالعه از طریق همبستگی. یعنی میگیم که مطالعه کردیم دیدیم بین پرخاشگری و میزان درآمد خانواده ارتباط هست، یعنی فرض کنید هر چقدر درآمد اقتصادی در خانواده ها بالا باشه رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان فرزند میاد پایین، هر چقدر درآمد اقتصادی پایین باشه رفتارهای پرخاشگرانه میره بالا. یا مطالعه کردیم دیدیم بله ارتباط بین پرخاشگری و تعداد افراد خانواده، هر چقدر در یک خانواده جمعیت زیاد باشه، بچه ها زیاد باشن، اینجا رفتارهای پرخاشگرانه بیشتره، هر چقدر تعداد افراد خانواده کمتر باشه میگیم رفتارهای پرخاشگرانه کم هست. یا مثال دیگه بزنیم، بیاییم فرض کنید که میزان افزایش جمعیت و فرهنگ مردم، اگر فرهنگ مردم در واقع اطلاعات مردم، حالا فرهنگ نگیم، بگیم اطلاعات مردم نسبت به عواقب بیرویه، عواقب منفی گسترش و یا رشد یا افزایش بیرویه جمعیت زیاد باشه، اطلاعاتشون کنترل جمعیت چیه؟ راحت تره و رشد جمعیت کمتر میشه. اگر اطلاعات مردم نسبت به عواقب منفی و سوء در واقع گسترش بیرویه جمعیت کم باشه، بگیم چیه؟ سرعت رشد جمعیت بالا میره. این یه پدیده اجتماعی است، بدون اینکه ما بخوایم دگرگونی درش ایجاد بکنیم، بدون اینکه بخوایم شرایط رو تغییر بدیم، میاییم بین عامل آ و عامل ب سعی میکنیم بررسی بکنیم و بگیم که چه میزان ارتباط هست. این رو میگیم مطالعه به طریق همبستگی. مطالعه به طریق همبستگی یه واقع ویژگی هایی داره یا یه خصوصیاتی داره، اونم به این ترتیب هستش که همیشه بین پدیده ها آ ب حد اکثر رو همبستگی به اضافه کلن قدر مطلق یک هست، یعنی حد اکثر همبستگی یک، منتها یک میتونه شکل به اضافه یک باشه یا منفی یک باشه. هرچه این به سمت صفر میل بکنه میزان همبستگی چیه؟ کمتر میشه. هرچه به سمت صفر میل بکنه، به طوری که اگه صفر بشه میگیم بین آ و ب هیچ ارتباطی نیست. مثلا مثل این مثال بزنیم، دمای فرض کنید که حرارت شهر تهران با رشد درختان فرض کنید که در اصفهان، میگیم بین این عامل آ و این عامل ب هیچ ارتباط نیست، چطوری اصلا با هم ندارن، بنابراین در هم دیگه چیه؟ تأثیر فرضاً ندارن. این صفر. اما اگر بگیم نه، بین فرض کنید که دمای شهر تهران و درختان شهر تهران همبستگی زیاده، فرض دیگه یک اصلا 100%، میگیم اینجا چیه؟ بین عامل الف و ب 100% ارتباط هست. حالا مثبت و منفی چیه؟ هرگاه افزایش یکی موجب افزایش دیگری بشه همبستگی میشه مثبت، یا کاهش یکی موجب کاهش دیگری بشه باز همبستگی میشه مثبت. در این دو صورت همبستگی مثبته. اما اگر افزایش یکی منجر به کاهش دیگری بشه یا کاهش یکی منجر به افزایش دیگری بشه، یعنی جهت عکس باشه، همبستگی میشه منفی. فرض کنیم بگیم میزان حرارت دمای کلاس با قدرت یادگیری دانشجو، اگر دمای کلاس بالا بره یادگیری میاد پایین، همبستگی چیه؟ منفیه. افزایش یکی کاهش دیگری. اگر دمای کلاس در واقع برعکس بیاد پایین، فرض کنید به مرز تعادل برسه، قدرت یادگیری میره بالا، این باز چیه؟ منفی است. بله، تعداد افراد کلاس زیاد باشه یادگیری به قول شما چیه؟ کمه. این مثالی هست میشه، مثال های زیادی میشه زد. هم بسته یه مثبت چیه؟ فرض کنید که درآمد یا حالا بگیم که از پول زیاد هست نزدیم، امکانات آموزشی، افزایش امکانات آموزشی منجر به افزایش کیفیت یادگیری میشه. مثلا این بره بالا، اینم میره بالا، لذا میگیم چه بین این یا این یه ارتباط مثبت است، پس همبستگی مثبت. پس روش همبستگی یا correlational method در واقع به این ترتیب حاصل میشه که در واقع بررسی رابطه بین دو تا پدیده هست یا دو تا متغیر هست، بدون این که در شرایط حدوث واقع ما بخواییم دستکاری ایجاد بکنیم، اینن پدیده هایی که اتفاق افتادن سعی بکنیم بررسی بکنیم و با این وضعیت. یه نکته ای هست من اینجا بگم، حالا این رو از شما سوال میکنم، من نمیگم دیگه، با این بحثایی کردیم. سوال اینه، آیا فرض کنیم که بین آ و ب همبستگی 100%، یعنی همبستگی برابر با 1 هست. با این فرض که همبستگی بین آ و ب 1، آیا می توانیم بگوییم که علت پدیده ب آ هست یا نه؟ علت به وجود آمدن ب آ هست یا نه؟
بله
خب چرا؟ شما هم اشاره کردید دیگه. نه دیگه نمیتونیم بگیم نه، وقتی بین این دو که همبستگی 100% دلیل بر این نیستش که علت به آ هست. نخه چرا؟ چون ممکنه در ایجاد دو عوامل دیگری غیر از آ هم باشه. ما الان میگیم که بله بین فرض کنید که اطلاعات مردم در مورد مسائل در واقع جمعیتی و رشد جمعیت احتمال حتمی 100%، ولی واقعا تمام علت افزایش جمعیت این که نیست، عوامل دیگه هم هست. مسائل اقتصادی هست، مسائل فرض بهداشتی هست، مسائل فرض خویش فرهنگی هست، ده ها مثلا هست. بعد همون در یه خدایی که میگو مثلا فرض کنید که زمین مثلا به کسایی میگن که فرض کنید که برای خونه اول 8 نفره ها، خب اونی که 7 داره میخواد یه کاری بکنه حتما بشه 8 تا. اونی که 6 داره خدا این عامله دیگه یه کربون مثلا دقیقا همین هست که اینا واقعا بی تأثیر نبوده. پس نمیتونیم بگیم، منطقه این مسئله هستش که بین این 100% ارتباطه، یعنی این تأثیر داره در این. خب این میشه در واقع مطالعه از طریق correlational method یا همبستگی. میخواستید
ویژگی های این براش
رو بفرمایید، تو یکی ما بینیم سیخواهد. خب
تو کتاب هست
چرا؟ شعاله میدن جزوش رو خیلی روشن هست. تعریفش چی گفتیم؟ همبستگی در واقع عبارت است از مطالعه بین متغیرها بدون اینکه ما در شرایط مطالعه چیه یا در شرایط حدوث اون واقعه بخوایم دستکاری ایجاد بکنیم و تغییر ایجاد بکنیم. بعد همیشه همبستگی رو با ضریب همبستگی نشون میدن. ضریب همبستگی حد اکثرش 1 و هر چه به سمت 0 هم میل بکنه میزان همبستگی کم هست. در همین جهت ممکنه مثلا فرض کنید که بگیم بین پدیده آ و پدیده ب 90 هستش همبستگی یا 75 هست همبستگی و در واقع مسائل دیگه ای که گفتیم. و در نهایت هم نمیتونیم بگیم که همبستگی بیان علیت میکنه، بلکه فقط بیان وجود رابطه رو میکنه. یه مطلب دیگه الان یادم افتاد این رو هم بگم، این هم باید از شما سوال بکنم. فرض کنیم که بین آ و ب همبستگی 40%. بین C و D همبستگی 80. حالا سوال اینه که آیا میشه گفت، ببینید اینجا میگیم میزان ارتباط آ و ب در حد 40%، میزان ارتباط بین C و D هم در حد 80. حالا میتونیم بگیم که میزان رابطه‌ای که بین آ و ب هست نصف میزان رابطه‌ای که بین C و D هست، یا به عبارتی بین C و D ارتباط دو برابر بین آ و ب است. چرا؟
چون که شرایط میگیم در اون محیط امکان داره شرایط اون محیط فرق داشته باشه، آ و ب در یه شرایط باشن، C و D در یه شرایط دیگه باشن، این در اون شرایط 80% نتیجه میگیره، اون در شرایط دیگه 40%.
پس ممکنه
عامل سه در عامل در محصه باشه، بنابراین تعداد عوامل تحصیل میده روی درست هست.
خب متغیر رو فرد یکی میشن نسبت بریم.
حالا نه علت یه چیز دیگه ایم، حالا این مقال شاید بیشتر فکر کنم
ببینید باشن باشن
باشن باشن
صحبت
سه بده
دو برابری باده
کن مثلا چی متغیر های یکی باشن؟
متغیر آورده جدای از سعوده باشن.
خب
بود تحقیق فرد
متغیر
آب از
چیز دیگه
ای کشیده شده.
هر دو از یه
نمونه
باشن میشه
بود. فرض کنیم که میگیم بین هوش فرض کنید که یه فردی با پدر و مادرش 40 سال است. یه فرد دیگه ای به نام سه با پدر و مادرش که دیان رابطهشون 80%. فرضاً. حالا میتونیم بگیم که ارتباط هوشی بین سه و دی، یعنی این آقای سه با پدر و مادرش، دو برابر ارتباط هوشی آقای آ با پدر و مادرش میده. چرا نه؟ چی؟ ارتباط ما داریم میگیم، شما را که به شرایط دیگه بخواد در اون 60% دیگه که اینجا حساب نشده. وقتی بین این و این 40%، یعنی دیگه این دوتا در این حد با هم ارتباط دارن، بین این و این هم هست 80%، در این حد با هم ارتباط دارن، ما بقیه عوامل میره در واقع به اون 20% یا اشکال دیگه، ما داریم میزان ارتباط رو از جواب نه هستش، ولی استدلال استدلال مورد نظر نیست. بله
ارتباط بزرگوی رو نسبت به خودشون در نظر
نه به حال
نسبت دیگری ما در نظر
نمیگیریم،
چون
یعنی
خودشون
مقایسه میشن. چه استدلال ریاضی میخواد؟ یه مقدار اگر ریاضی خوندید، آمار خوندید، یه خوندید ریاضی، بله آقای حسنی ریاضی گفتم چه حالا میخوند. ببینید ساده هست، هر چقدر به سمت صد بره یا یک بره، به طور تصاعدی تفاوت ها افزایش پیدا میکنه. مثال میزنم، ببینید در کنکور 100 سوال فرض ریاضی میدن. در کنکور میدونید که سوالایی که میدن بر اساس درجه دشواری ترجیح میشه، یعنی سوال ساده رو اول، سوال یکم سخت‌تر دوم، به همین ترتیب تا آخر، یعنی از ساده به سخت ختم میشه. حالا فرض کنیم که یک کسی نمره فرضاً 90 میاره، درسته؟ یا به سوال 90 پاسخ میده، یه کسی به سوال 90 نمیتونه پاسخ بده، مثلا به سوال 10 میتونه پاسخ بده. آیا ارزش پاسخ ها را ما بقیه اصلا سوالات کاری نداریم، ارزش سوال 10 با سوال 90 یکی هست؟ نه. چرا؟ چون این سوال سخت‌تره، این سوال ساده‌تره، تعداد بیشتری میتونن این رو پاسخ بدن، به هرچه میره بالاتر چیه تعداد کمتر میشه، بنابراین ارزش سوال در واقع به شکل تساوی میره بالا. اینجا هم دقیقا همینه، هرچه به سمت بالا بره میزان ارتباط قدرتش بیشتر میشه به طور تساوی. به همین جهت میان با یه محاسبه ریاضی با مجذور کردن اینها سعی میکنن رابطه نسبی رو برقرار بکنن، یعنی این رو اگر ما مجذورش بکنیم میشه 16، این رو اگر ما مجذور بکنیم میشه 64، بعد نسبت در واقع حساب بکنیم 16 و 64 میشه نسبت 1 به 4. لذا میگیم میزان ارتباطی که بین 3 و 10 هست 4 برابر ارتباطی بین آ و ب هست. این در واقع به این دلیل هست که حالا بحثای ریاضی شو شما فرمان تو ریاضی آور انشاءالله دنبال میکنیم. این میشه روش مطالعه از طریق همبستگی. خب آخرین روش اکسپریمنتال متد یا روش مطالعه تجربی. روش مطالعه تجربی عبارت است از بررسی و مطالعه میان پدیده ها با ایجاد دستکاری و تغییر در شرایط آنها. این میشه در واقع روش تجربه شده. حالا مثال میزنیم، ما فرقش با مطالعه هم روش مطالعه همبستگی به این ترتیبه که در اونجا ما عین پدیده ها رو مطالعه میکنیم بدون اینکه تغییر ایجاد بکنیم، در اینجا نه، دقیقا شرایط رو سعی میکنیم کنترل بکنیم. در اونجا رابطه علیت رو نمیخوایم اثبات بکنیم، در اینجا در واقع میخوایم بگیم با این مطالعه میتونیم بگیم آ مثلا علت بیست، در واقع به دنبال علیت هست. مثال میزنیم، حالا مثال زبان انگلیسی که شما میخونید، فرض کنیم که یه نفری میاد متخصص آموزشی میگه آقا به نظر من در آموزش زبان انگلیسی اگر ما بیاییم از وسایل سمعی و بصری استفاده بکنیم این تأثیر تعیین کننده خواهد داشت در افزایش دانش در واقع یادگیری مثلا فرض زبان دانشجویان، لذا باید مثلا رفت این وسایل خرید، آزمایشگاه و فلان اینها را انداخت. یکی دیگه میاد میگه آقا این حرفا چیه، چرا خرج بی خود چیت بکنین، این دار مثلا لوکس بازی و این حرفا نیست، همینجوری هیچ فرقی نداره، شما چه بری یک کتاب رو بگیری و به دانشجو دست بدی چرا روی از اون وسایل استفاده بکنی، تفاوتی نداره. خب حالا ما میمونیم که بالاخره حرف این درسته یا حرف این درسته، حرف اینو باید باور کنیم یا حرف اونو. اینجا خب طبعا ما نمیتونیم به طریق استدلالی قضیه اثبات کنیم، باید بیایم چیکار بکنیم، تجربه بکنیم، بگیم خیلی خب آقا ما میایم آزمایش میکنیم، بعد از انجام آزمایش نتیجه رو بررسی میکنیم، بعد معلوم میشه کدوم تز درسته. اینجا میایم چیکار میکنیم، فرض کنید کلاس شما رو در دو شرایط کاملا یکسان قرار میدیم، یعنی اولا تعداد مساوی، افراد به طور تصادفی انتخاب بشه، میان مثلا فقط 40 نفر رو تقسیم میکنیم به دو تا 20 تا به طور تصادف، بعد میاییم یک متن مشخص زبان رو کتابی رو تعیین میکنیم، یه استاد رو هم تعیین میکنیم، ساعت کلاس رو هم یکی میکنیم، خود کلاس رو هم یکی میکنیم که تمام شرایطی که ممکنه به طور مزاحم وارد قضیه بشه اینا رو ما کنترل بکنیم. بعد میاییم در یکی میگیم آقا شما به روش معمولی تدریس کن، در این کلاس از این وسایل استفاده کن و تدریس کن، یعنی در واقع این عامل مورد نظر رو دخالت میدیم. بعد از یک ترم میایم امتحان میگیریم از این دو دسته، میانگین رو فرضاً حساب میکنیم، ببینیم میانگین معدل گروه الف که اینهایی بودن که مثلا به طور معمولی درس خوندن شده در زبان 12، در حالی که میانگین افرادی که از وسایل سمعی بصری استفاده کردن شده 18. اینجا میگیم چی؟ خب بین 12 و 18 اختلاف دیگه زیاده، اگر کم بود خب میگفتیم مسئله نیست، فرض کنیم که اگر 17 و 18 بود میگفتیم خیلی فرق نمی کنه، 17 هم همون 18، 18 هم همون 18 است، ولی وقتی که 12 و 18 باشه، 10 و 18 باشه، میگیم تفاوت زیاده. بنابراین میگیم علت این که این تفاوت آمده پیش تصادفی دیگه نیست، یعنی حتما یه عاملی دخالت کرده. ما هم که همه عوامل رو کنترل کردیم، فقط یه عامل رو در واقع توی گروه باز گذاشتیم و اون وسایل سمعی بصری است، لذا نتیجه میگیریم که بله استفاده از وسایل سمعی بصری میتونه میزان یادگیری رو خیلی خیلی بالاتر ببره. این میشه روش تجربی که شرایط رو ما کنترل میکنیم. در یک چنین روشی معمولا ما با سه دسته متغیر سرکار داریم، یک متغیر مستقل، دو متغیر وابسته، جیم متغیر ناخواسته یا مزاحم. مزاحم متغیر مستقل independent variable، متغیر وابسته dependent variable، متغیر ناخواستم unwanted variable. چون شما هم انگلیسی میخونید، ما گاهگاهی این واژه ها رو هم به شکل انگلیسی میگیم که انشالله یاد بگیرید. متغیر مستقل یا independent variable اون متغیریست که آزمایشگر و محقق با وارد کردن اون سعی میکنه که تأثیرش رو در متغیر وابسته مطالعه بکنه. متغیر مستقل اون متغیریست که آزمایشگر و محقق سعی با وارد کردن اون سعی میکنه تأثیرش رو بر متغیر وابسته مطالعه بکنه. متغیر وابسته اون متغیریست که با تغییر متغیر مستقل تغییر میکنه. متغیر وابسته اون متغیریست که با تغییر متغیر مستقل تغییر میکنه، وابسته هست. متغیر ناخواسته اون سری متغیرهایی هستند که محقق و پژوهشگر مایل به دخالت اونها در صحنه آزمایش و تجربه نیست. متغیرهای ناخواسته اون دسته از متغیرهایی است که محقق یا آزمایشگر مایل به دخالت اونها در صحنه آزمایش و تجربه نیست. اینجا که مثال زدیم، گفتیم که وسائل سمعی و بصری یه متغیر، بعد بریم این ور افزایش توان یادگیری مثلا در زبان، این متغیر، این متغیر میشه چی؟ مستقل. این متغیر میشه وابسته. متغیرهای مزاحم مثل چی میشه؟ در عوامل دیگه، مثل مثلا درجه حرارت، مثل میزان نور، زمان، بله، کلاس، بله، دمام، اینا دیگه متغیرهای مزاحم میشن. متغیر مستقل در واقع دخالتش، تأثیرش
رو دارد.
استاد نه، ما چون میخواییم تأثیر این عامل رو بحث بکنیم جز متغیرهای مزاحمه و همین جهت هستش که باید کنترل بکنیم که به هر دو گروهی که گروه گواه بعد گروه آزمایش یک حالت و یک صورت از اون متغیر وارد بشه. به همین جهت ما وقتی که دوتا گروه میکنیم، یه گروه رو میکنیم گروه گواه، یه گروه رو میکنیم گروه آزمایش. گروه گواه اون گروهی هستش که مثلا به طور معمولی درس خوندن. گروه آزمایش اون گروه نیست که متغیر مستقل وارد شده بهشون، مثلا اینجا وسیله سمعی بصری. حالا معلم اینجا متغیر مزاحمه، چون ما نمیخوایم تأثیر معلم رو بررسی بکنیم، میخوایم تأثیر وسیله سمعی بصری رو. لذا باید معلم رو هم جوری انتخاب بکنیم که به هر دو گروه به طور یکسان و یک شکل در واقع تأثیر بذاره. اینه که نمیتونیم مثلا یه معلم خیلی خوب انتخاب بکنیم بذاریم اینجا، یه معلم معمولی رو بذاریم اینجا، هر دو باید یکی باشه. اگر مثلا فرض کنید که خیلی خوب نیست، برای هر دو هم باید خیلی خوب نباشه. اگه خیلی خوبه هم برای اینا باید باشه هم برای اینا، که در واقع ما به این ترتیب چیکار بکنیم؟ اثر در واقع خوب بودن بد بودن معلم رو خونسا بکنیم تا نتیجه که به دست میاریم مطمئن باشیم که در اثر این وارد کردن این متغیر حاصل شده. فرض مثلا تغذیه تو آموزش پرورش، میگیم آقا مثلا فرض کنید که تغذیه بچه ها در ساعاتی از روز، مثلا ساعت 10 صبح، با این مواد میتونه اینقدر تأثیر بذاره در کیفیت آموزشی اینها و نهایتا مثلا در قبول شدنشون در پایان سال تحصیلی. بیاییم نمونه انتخاب میکنیم، دقیقا یه نمونه رو تغذیه بشی نمیدیم، یه نمونه رو تغذیه میدیم، بعد در پایان سال نتایج رو بررسی میکنیم، بعد ببینیم که مثلا به چه صورت است، بعد ببینیم مقایسه میکنیم که چی هست. تمام در واقع این مطالعات به این ترتیب در واقع صورت میگیره. اینم میشه از این. حالا فقط نکته ایچ خواستم بگم اینجا دیگه چیه؟ اصل علیت برای حاکم میشه. یعنی وقتی ما نتیجه میگیریم میتونیم بگیم که بله علت افزایش یادگیری دقیقا اینه، یا علت این تغییر نمره از 12 و 18 این فاصله در واقع دخالت دادن یا وارد شدن این متغیر مستقل است. منطقی یه مطلب رو من باز اینجا بگم در مورد همین حد، ما چه حدی رو میتونیم بگیم که معنادار، چردی رو میگیم که معنادار نیست. ببینید فرض کنید که نمره نتیجه میشه 18، یک چه میشه 19. خب به طور طبیعی اگر مثلا ما به یکی بگیم بله این شده 18 و نیم اینم شده 19، بعد میگیم که خب اینا با هم فرق دارن، ولی دیگه هممون تقریبا میپذیریم که بین 18 و 19 خیلی فرق نیست. یعنی اینطور نیست اون کسی که 18 شده بگیم خیلی تنبل، اونی که 19 شده بگیم خیلی زرنگی، نه بگیم هر دو در یه سطحه. متوجه این هی بیاد پایین دیگه ما نمیتونیم این حرفو بزنیم، به جایی که برسه مثلا به 10 باید مثلا فرض برسته به 17. خب اینه دیگه نمیتونیم بگیم بله فرق زیاد نمیکنه، همش 7 نمره با هم فرق داره، اونم هم اندازه زرنگی که یکی هست، اینه دیگه نمیشه گفت. حالا این رو ما توی عرف و توی به اصطلاح محاوره و شکل معمولیش میگیم، در زبان آمار و زبان ریاضی و زبان در واقع علمی که نمیتونیم اینجوری بگیم، برای اینکه این رو حل بکنیم از آمار استفاده میکنیم. معمولا کتاب های آمار، حالا شما اصلا خوندید کتاب های آمار استنباطی، در پایانش سری جدول هایی داده شده که ما با تبدیل این نمرات خام اصطلاحاً اینا رو میگن به نمرات تراز شده یا زی اصطلاحاً، میتونیم به یه نمره‌ای برسیم که همین زی باشه که با مقایسه این زی با اون جدول ها معلوم بکنیم که این اختلاف معنا دارد یا معنادار نیست، معنادار هست یا معنادار نیست، سیگنیفیکنت هست یا نان سیگنیفیکنت. اگه سیگنیفیکنت باشه، معنادار باشه، معنیش اینه که یک عاملی غیر از تصادف باعث شده این اختلاف بیاد به وجود بیاد. اگر غیر معنادار باشه، معنیش اینه که نخیر، اختلاف حاصل جزئیه و میشه گفت در اثر تصادفه، تأثیر اون متغیر دیگه نیست. مثلا فرض کنید که ما نمرات تراشده اینا رو حساب کردیم، روی زی بردیم، بعد زی شده مثلا 2 ممیز فرض کنید که 65. توی این جدول ها میگم، حالا اونجا جدول هایی از تو محاسبات آماری و فلان مراجعه میکنیم، مثلا در سطح 95% احتمال 95% یا 99% فهمید، میایم میبینیم زیری که باید در سطح 95% با اون در واقع درجه آزادی دی اف، یه درجه دی افی داره، دی اف در واقع نمونه منهای 1 هست، مثلا فرض اگه نمونمون 5 تا باشه 5 منهای 4 یا دی افمون میشه 4، با 4 درجه آزادی در سطح 95% زی شده 2.7. میگیم خب این زی 2.65، این 2.7 این کمتره، بنابراین میگیم چیه؟ اختلاف معنادار نیست، تفاوت حاصل ناشی از تصادفه. اما اگر نه، فرض کنیم که این شد 1.7 یا مثلا این شد 3.65 به جای اینکه مثلا 2.65 بشه، میگیم چون زی از سطح در واقع 95% با 4 درجه آزادی بالاتر هست، نتیجه میگیریم که اختلاف چیه؟ معنادار هست. یعنی این که متغیری که ما دخالت دادیم دقیقا باعث شد که این تفاوت به وجود بیاد. این دیگه تو بحث آماره که شما اونجا باید دیگه انشاءالله بخونید دیگه، بعد توی مطالعات اجتماعی و تحقیقات اجتماعی دیگه زیاد از این استفاده میشه. یعنی شما مثلا یه مطالعه پژوهش تجربی مثلا در مورد علوم اجتماعی یا علوم سیاسی بخواید انجام بدید، عرض کنم زبان آمار و کارهای کامپیوتری و اینا رو دیگه همه رو باید بدونید که کارتون در واقع یه کار عمیقی خواهد بود. کارهای اینا دیگه حتما جای دیگه میخونید، کامپیوتر رو احتمالا میخونید، نمیدونم اینا هست یا نه تو برنامهاتون، که به نظر من لازمه، حتما خیلی لازمه که بالاخره اینها هم بدونیم، ما ها بتونیم یه سری تحقیقات تجربی رو که واقعا میتونه مسائل رو برای ما مشخص بکنه انشاءالله بیان بکنیم. خب این از مجموعه روش ها به طور خیلی خلاصه، مفصلش رو شما در جاهای دیگه باید بخونید. در روش های تحقیق در علوم انسانی هست چند تا کتاب هست، من اینجا حالا بعضیش رو می نویسم، شما گیرتان آمد و فرصت داشتید میتونید مطالعه بکنید. یک، روش های تحقیق در علوم اجتماعی، تألیف بهروز نبوی. دو، روش های تحقیق در علوم انسانی با تأکید و علوم تربیتی تألیف عزت الله نادری مریم سیف نراقی، یه زن شوهر هستن. سه بله سوم عرض شود که استنباط آماری در پژوهش های رفتاری مثل این که اشتباه نکنم رفتاری علیرضا کیامنش بعد سرش های آماری در روانشناسی ارتضا نصفت به سری کتاب های دیگه ارتضا نصفت بعد تحقیق پیمایشی از دکتر جمال عابدی چند تا دیگه هم از سال عنوان های دقیقش الان تو ذهن من نیست. استنباط آماری در پژوهش های رفتاری و روش های آماری در روانشناسی مرتضی نصفت. یه دونم دیگه جدید در آمده دکتر هومن، حیدرعلی هومن، دانشگاه تهران. اونم در مورد در واقع تحقیق و پژوهش در علوم رفتاری هست. اینا خیلی لازم است که شما اطلاعاتی داشته باشید و بدانید و اینا انشاءالله بتوانید ضمن این که خلاصه دروس حوزه رو دارید به امید خدا در این زمینه ها هم در واقع خلاصه بتونید کار کنید. بله، حالا من سعی میکنم که یه مجموعی از این در واقع منابع رو به طور همین تقریبا سیستماتیک مشخص کنم، بعد ببریم گرایش رو توی این در واقع لیست رو بحث‌های روانشناسی بیشتر شخصیت و روانشناسی اجتماعی که به درد شما خیلی میخوره. یعنی شما توی زمینه باید خیلی خیلی در واقع بیشتر مسلط بشید، روانشناسی شخصیت و روانشناسی اجتماعی که خیلی اتفاقا گرایش‌های خیلی خوب است. حالا من مجموعه از کتابا رو ان شاءالله فرصت بکنم در بیارم، استخراج کنم، تایپ بکنم، چشمم خدمتتون میدم. خب بله بله، به همین خاطر که حتما باید به وسیله پژوهش‌های دیگه چیه تایید بشه. خیلی آمادن از طریق سرانداری نظر دادم ولی بعد خلاصه هیچ چیز رو هوا رفته. مثلا الان مال فروید هم خیلی همه رد کردن، فقط پیاژه بوده، اونم باز به وسیله مثلا کسای دیگه میگم کشپندی شده. و خب چون ایشون هم در واقع یه آدم واقعا محققی بوده، سعی کرده که خصوصا چون فلسفه میدونسته این مطلب خیلی مهم است. حالا البته شما این رو دیگه مشکل ندارید چون فلسفه واقعا میخونید. ما الان مشکلی که در دانشگاه داریم در علوم انسانی، من اعتقاد دارم که یک معلم علوم انسانی، حالا روانشناس باشه، جامعه شناس باشه، علوم سیاسی باشه، هر چی باشه، غیر از اون رشته تخصصی باید دو تا اسلحه رو حتما داشته باشه. یکی فلسفه واقعا بدونه که در واقع قدرت فکر کردن و قدرت در واقع خلاقیت رو داشته باشه، یکی هم به نظر من غرب شناسی که ما نداریم تو این زمینه اصلا هیچ چیز، که حالا شاید تو علوم سیاسی باشه که حالا تو اونم من فکر نمی کنم، تو دانشگاه که از این خبرها نیست، چه خیلی مهمه غرب شناسی که به نظر من اگر ما بخوایم در واقع توی مبانی انسان شناسی خوب وارد بشیم، در واقع روش های برخورد غرب و تاکتیک هایی که اونها در واقع به کار میگیرن و نوع نگرشی که اصلا کلن هست، که این تنها به نظر من اینطور میرسه که خلاصه دیدگاه امام دیگه خیلی جامع و کامل این قضیه رو باز کرده و متاسفانه ما تو این زمینه اصلا کار نشدیم. یعنی واقعا غرب از دیدگاه امام در تمام ابعادش این باید باز بشه و اصلا یه دست عمومی بشه برای تمام رشته هایی که میان تو دانشگاه ها و در درجه اول هم خود استاد ها و معلم ها، که مثلا اصلا این دو طرف رو یه مقدار ما مشکل داریم. من خیلی هم مثلا فلسفه واقعا چون اصل دیگه نمیدونم، دوزا میان با یه سری همین چیزهایی میگن و بعد این دفعه مقهور مثلا فروید میشه و بهشم بگی واقعا اگه گریه نکنه خلاصه هیچی دیگه، خیلی دیگه لطف کرده. اگه تا بگی بالای چشم فروید عبا مثلا دهنش کرد میشه، یه جور دیگه میشه و خیلی مشکلات دیگه. چه این رو دیگه باید انشاءالله کار کرد. خب